ببخشید دیگه این روز اول است ما اومدیم و چون ظاهرا اولین کسانی هستیم که از حج اومدیم این آیین اساتید نمیذاشتن ما بیاییم. خلاصه بحث‌های مختلف نمیذاشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الزراف المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. من درس اصول اشاره کردم و الحمدلله حج امسال با مشکلاتی خیلی کمتر از سالهای گذشته انجام شد. تا اینجا الحمدلله مشکل خاصی نبوده برای زائران ایرانی و نوع زائران الحمدلله، و تعداد حوادث خیلی نسبت به سالهای گذشته کمتر، بیماری ها کمتر و مجموعاً مشکلات خیلی کمتر بود و کار حج به خوبی انجام شد. من حالا تو بحث اصول به بعضی از نکته ها هم اشاره کردم، دیالا ازش صرف نظر میکنم چون این بس خیلی دیر شد. اما بحث خودمون، همطور که مستحضرید ما تا مسئله 37 رو که در مسائل مربوط به استطاعت بود قبل از تعطیلات حج بحث کردیم و مسئله 37 هم در واقع اون روز تمام شد و امروز باید وارد بحث مسئله 38 بشه. مسئله 38 در واقع یک باب جدیده در بحث استطاعت، یک مسئله جدید محسوب میشه، چون تا اینجا که ما بحث کردیم راجع به این بحث کردیم که کسی که میخواد، کسی مستطیعه که زاد و راحله داشته باشه. البته در کنارش مسئله حج بذلی رو هم اشاره کردیم و مسئله 37 هم به مسئله اجاره برای عمل در حج مربوط میشه. در مسئله 38 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند یشترط فی الاستطاعت وجود و ما یکون بهی یالخ حتی یرجع. شرط است در استطاعت وجود آنچه که ایال این شخص به اون چیز بتواند وجود داشته باشه، یعنی زندگیش بگذره تا وقتی این آدم برگرد. بعد می فرمان والمراد بهم، یعنی به ایالهی، من یلزمه نفقته لزوما عرفیا. مقصود از ایال کسی است که عرفاً نفقش بر این شخص لازمه و ان لم یکن واجب النفقه شرعاً علی الاقوا، هرچند که این شخص ایال، این آدمی که ما به عنوان ایال در نظر میگیری، واجب النفقه شرعی نباشه. علی الاقوا، که این علی الاقوا برمیگرده به این قسمت دوم فرمایش ایشون. قسمت اولین بود که یشترط فی الاستطاعت وجود و ما یکون بهی ایاله حتی یرجع. قسمت دوم این بود و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوما عرفیا و ان لم یکن واجبا نفقه شرعا. این علی الاقوا به این برمیگرده، یعنی در مقابل رأی دیگر که میگوید مقصود از ایال واجب النفقه شرعی است، امام میفرمان اقوا این است که مقصود از ایال کسی است که عرفاً نفقش بر این آدمه ولو شرعاً واجب نباشه نفقه اون شخص بر این آدم. این فرمایش حضرت امام. شبیه این فرمایش رو مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه در مسئله 57 در عروه دارند، فرمایند یشترط فی الاستطاعت مضافاً الی معونت الذهاب و الایاب وجود ما یمون بهی ایاله یا یمون بهی ایاله حتی یرجع فمع عدمهی لا یکون مستطیعا، که این قسمت اول همون فرمایش امام، حالا با یکمی توضیح که بیفرمان اضافه بر معونه رفت و برگشت باید هزینه خانوادش هم داشته باشه. اگر هزینه خانواده رو در اختیار نداره ولی هزینه رفت و برگشت رو داره، این مستطیع نیست. قسمت دوم فرمایش مرحوم سید هم همون قسمت دوم فرمایش مرحوم امامه و المراد بهم، یعنی به ایال، من یلزمه نفقته لزوما عرفیا، و ان لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعن علی الاقضا، که همون شبیه عبارت امام. فوشون مثال میزنه، فقط فعضا کان له اخون صغیر او کبیرون فقیر لا یقدر علی التکسب و هو ملتزمون بالانفاق علی او کان متکفلن لانفاق یتیم فی حجرهی ولو اجنبی یعد ایال الله فالمدار علی الایال العرفی. اون زمان اگر یه برادر کوچکی یه برادر بزرگ فقیری که قدرت بر کار نداره داره، یا مثلا یه یتیمی رو که اصلا به این ربطی نداره خودش پذیرفته که هزینه یتیم رو بده، مثلا این طرح اکرام به اصطلاح کمیته امداد، یه کسی متکفل یک یتیمی شده ولو اجنبی، اون یتیم اجنبیه، فامیل این نیست، چه ارتباط به این نداری، خواسته یه دونه یتیمی رو سرپرستی کنه، اینا یعد و ایال اللهو، با اینکه اینا واجب النفقهش نیستن. فالمدارو علل ایال العرفی، این فرمایش مرحوم سیده. مرحوم آی خویی خیلی محدود میکنن، ببینید امام و مرحوم سیه خیلی گسترده میگیرن، میگن که میفرماین مقصود از ایال ایال عرفی است و مقصود اینه که این آدم که میره حج میاد این ایال عرفیش باید خزینه زندگیشونو داشته باشن، یعنی این باید انقدر داشته باشه که خزینه زندگی اینا رو بده. حالا خوب دقت کنید، مثلا من عدد رقم بگم، فرض کنید مثلا یه آقایی است ایال عرفیش مثلا برای یه ماه سفر این که میخواد بره حج 2,000,000 تومان هزینه شونه. امام میفرماد این که این آدم هزینه رفت و برگشت و هزینه اونجا رو داشته باشه، این آدم مستطیع نیست، مگر اینکه این 2,000,000 داشته باشه. اون سید هم همینطور. آی خویی رضوان الله علیه از عبارتشون دو تا محدودیت در میاد. یک، اولا فقط واجب و نفقه رو کار دارن، پس معیار ایال عرفی نیست. حالا فرض کنید از این جمعی که الان تحت تکفل این آقا تعداد مثلا 2 نفرشون 3 نفرشون واجب و نفقه است، آقای خویی میگه اینا، اون مابقی 2-3 نفر دیگه که واجب و نفقه نیستن به اونا کاری نداره. این یک محدودیت. محدودیت دوم ایشون میفهمد معیار عسر و حرجه، یعنی نباید اون 2-3 تایی که واجب و نفقه هستن گرفتار عسر و حرج بشن. حالا مثلا به عدد و رقم بگی، فرض کنید این آقایی که 2,000,000 تومان برای یه ماه برای ایال عرفیش لازم بود، برای ایال شرعیش 1,000,000 تومان کافیه. بعد اگر بخواد اینا به عسر و حرج نیفتن 500,000 تومان کافیه، یعنی 1,000,000 تومان برای زندگی راحتشونه، اما با 500,000 تومان میتونن زندگیشونو بگذرونن بدون عسر و حرج. آقای خویی میفهمان معیار اون 500,000 تومانه، نه 1,000,000 تومان، نه 2,000,000 تومان. اینجوری نیست که همه اونا ایال باشن و اینجوری نیست که اونا راحت زندگی کنن لازم باشه، فقط عسر و حرج پیدا نشه. خب میدونید شما فاصله بین این که عسر و حرج پیدا نشه تا اون زندگی متعارفی که اونا دارن ممکنه خیلی فاصله باشه. عرض کردم ممکنه اون زندگی متعارفشون مثلا همون واجب النفقه 1,000,000 تومان نیاز داشته باشه زندگی متعارفشون، اما برای اینکه به عسر و حرج نیفتن 500,000 تومان کافی باشه. آقای خویی میگه این معیاره، یعنی اگر این آدم 500,000 تومان داشت اضافه بر هزینه رفت و برگشت، این آدم دیگه مستطیعه، نمیتونه بگه آقا من 2,000,000 که ندارم الان ایال عرفی من مثلا مشکل پیدا میکنه، نمیتونه بگه من 1,000,000 که ندارم این ایال شرعی من همون جوری که قبل از سفر زندگی میکردن همون جوری زندگی کنه. آقای خویی میفهمان نه، معیاری نیست. شبیه این حرف رو مرحوم آغازیام داره، خوش با احتیاط، همین تعبیر ایشون تو پاورقیه بر عربشون، حاشیه عربشون، شبیه همون مضمون فوقش با احتیاط، یعنی آی خویی خیلی محکم فتوا دادن العبرت و به حصول العسر و الحرج اذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعا. ببخشید این عبارت آی خویی رو من یه مقدار اشتباه گفتم، نه نه، العبره به حصول العسر و الحرج اذا لم ينفق على من لا تجب نفق عليه نفقته شرعا. ایشون در مورد واجب و نفقه که میگن باید نفقهش رو بده، نه اینو نمیفرما، این عبارت آیه آغازی هست، ایشون احتیاط کرده. در مورد واجب و نفقه آقای خویی میفرمان باید نفقهش رو بده. پس مثلا اگر 1,000,000 تومان واجب و نفقه میخواد اونو باید بده. برای اون غیر واجب و نفقه آقای خویی میفرمان معیار اینه که اونا به عسر و حرج نیفتن. یعنی اگه مثلا اونا برای زندگی عادیشون 1,000,000 تومان میخوان، برای اینکه به عسر و حرج نیفتن 500,000 تومان، آقای خویی میفرمان این آدم باید 1,500,000 تومان داشته باشه. 1,000,000 تومان برای واجب النفقه که زندگیشونو بگذرونن، 500,000 تومان برای غیر واجب النفقه که به عسر و حرج نیفتن. اون قسمت اول که گفتم اشتباه بود، اونو خط بزنید بعد نگید اینجوری گفتید. اون قسمت اول اشتباه بود، این اشتباه کردم. اون فرمایش آقای آغازی اونیه که عرض کردم، البته آغازی احتیاط کرده، ایشون میگه اگه بر غیر واجب النفقه به اصطلاح بر واجب النفقه امکان مالیش وجود داشت، مرحوم آغازی ها میگه به اندازه ای که اینا به عسر و حرج نیفتن، احتیاطش اینه که این بره حقش رو انجام بده. و بعد چون معلوم نیست که واقعا این آدم مستطیع بوده یا نه، بعدن که دوباره امکانش به حدی رسید که همه اینا رو بپوشونه، دوباره بره حج انجام بده. یعنی آغازی ها احتیاط میکنه، میگه اصلا حال توی این مثال ما اگر این آقا 500,000 تومان داشت اضافه بر هزینه ها، بره حج انجام بده، ولی چون معلوم نیست مستطیع بوده، شاید مستطیع نبوده، بعدن که دوباره 2,000,000 تومان داشت اضافه بر هزینه ها، دوباره بره حج انجام بده، که این دیگه خیلی کار سخته. یعنی ایشون احتیاطش خیلی درد سر درست میکنه، بخواد کسی عمل کنه یه بار باید وقتی که اقل پیدا میشه بره، یه بار وقتی که اکثر پیدا میشه. البته اگر از اول اکثر پیدا بشه خب اون هیچی مشکلی نداره، ولی اگر از اول پیدا نشه، اول اقلش پیدا بشه، یه بار مجبور اقل رو بره، چون مثلا رو مبناییشون، یه بار دوباره اکثر رو باید بره، که تعبیر ایشون یک فلا یترک الاحتیاط فی به اتیانهی بل به اعادت حجهی ای زن، که حجشو بره دوباره اعاده کنه، اندل جزم بل استطاعت شرعیه به وجدان جمعی قیوده. نه نه ایاله الان میگیم، الان میگیم. خب این بحث مسئله، اصل مسئله. خب اگر خاطرتون باشه از ابتدا گفتیم برای استطاعت چند تا هزینه رو تو بخش استطاعت مالی آیون در نظر میگیرن، یکی هزینه رفت و برگشته، یکی هزینه خورد و خوراک و اقامت در اون حرمین شریفین، حالا توی مکه به صورت خاص در مشاعر و اینها، یکی هزینه ایاله در مدتی که این میره و برمیگرده، و یکی رجوع به کفایت. رجوع به کفایت رو در مسئله 39 مسئله بعدی امام خواهند گفت که بارها تو بحثا تا اینجا تکرار شده. تو مسئله 38 نفقه ایال رو فرمودن، در واقع اون دو مطلب قبل رو که هزینه رفت و برگشت و هزینه اقامت اونجاست که همون زاد و راهله باشه، تا حالا توی این بحثهای قبلی گفتیم. نفقه ایال رو خب همه تقریبا گفتن لازمه، برای همین بعضی ها حتی ادعای اجماع کردن که آقا اجماعیه که معلومه باید نفقه ایالشو داشته باشه تا این آدم مستطیع باشه. بعد خب یکی از استدلالا، همه استدلالای به قول معروف شاه عباسی، اصله. گفتم خب این آدمی که مستطیع نیست، حج بر او واجب نیست، بعد حالا هزینه رفت و برگشت رو داره و هزینه اقامت رو در اونجا، ولی هزینه خانواده رو در زمانی که میره برمیگرده هزینه ایال رو نداره، ما شک میکنیم مستطیع شده یا نه؟ استصحاب میگه چی؟ یا هنوز مستطیع نشده دیگه. اصل که اینجا میگن همون استصحاب عدم استطاعته، این آدم مستطیع نبود، حالا یه پولی پیدا کرد، به یه حدی رسیده، هزینه رفت و برگشت و اقامت رو داره، هزینه خانواده رو نداره، استصحاب میگه نخیر مستطیع نیست. که خب اگر این دلیل باشه، توجه دارید چه این استصحاب برداشته میشه؟ وقتی که یقین کنه مستطیعه. خب الان اگر دقت کنید راجع به هزینه خانواده، ما در واقع چند تا پله گذاشتیم. یک، هزینه واجب و نفقه به اندازه‌ای که اسر و حرج براشون پیدا نشه. دو، هزینه واجب و نفقه به صورتی که زندگی متعارفشون رو داشته باشن. سه، زائد بر اون هزینه غیر واجب و نفقه از ایال عرفی به گونه‌ای که به گرفتار اسر و حرج نشن. چهار، هزینه غیر واجب و نفقه به گونه‌ای که به زندگی عادیشون بتونن ادامه بدن. خب اگر بخوایم استصحاب رو دلیل قرار بدیم، کجا یقین پیدا میکنیم استطاعت پیدا شده؟ مرحله اخیر. چون اگر رقمی در نظر بگیرید، مثلا برای مرتبه اول 500 هزار تومان لازمه، مرتبه دوم 1 میلیون، مرتبه سوم 1.5، مرتبه چهارم 2 میلیون. تا وقتی اون 2 میلیون پیدا نشده، یقین به استطاعت پیدا نمیشه. بنابراین اگر ما دلیلمون استصحاب باشه، استصحاب موافقه با رأی کیه؟ رأی حضرت امام و مرحوم سید، که باید به قدری این آدم امکان مالی داشته باشه که ایال عرفیش در زمان رفت و برگشت این بتونن زندگی متعارف خودشون رو داشته باشه. بنابراین اگر دلیل ما استصحاب باشه، فرمایش امام یا مرحوم سید قابل دفاع. یک دلیل دیگری که اشاره شده، گفتن که شارع در استطاعت نخواسته که سخت گیری بشه بر کسی. در مسئله استطاعت حج نمیخواد کسی به زحمت بیفته. خب اگر این آدم هزینه ایالش رو نداشته باشه و نده، اونها زحمت میفتن. چون زحمت میفتن، این با استطاعت سازگاری نداره. خب اگه اینجوری بگیم، البته حالا این عبارت این عبارتی نیست که بعضی از فقها، این عبارت که مثلا مستمسک من آوردم اینجا عبارتشون رو، این این نیست که من میگم، عبارت ایشون یه کمی صدر و زیلش جفت و جور نیست. حالا من اینجوری که عرض میکنم دو تا دلیل میشه، همین یه دلیلی که ایشون ذکر کرده صدر و زیلش رو از هم جدا میکنم. من اینجوری میگیم، میگیم آقا استطاعت معیارش اینه که شخص بالاخره حج موجب اسر و حرج برای کسی نشه. خب این آدم اگه قرار بشه بره حج، خانوادش اسر و حرج گرفتار بشن، این با استطاعت حج ناسازگاره، پس نباید این اتفاق بیفته. اگر دلیل این باشه، معیار چی میشه؟ معیار این میشه که این به اندازه ای داشته باشه که موجب اسر و حرج نباشه. همین مبدأ، یعنی به اندازه رفع اسر و حرج اگر داشت، دیگه استطاعت برای او حاصله. اگر استدلال این باشه که عرض کردم، دقت کنیم، بگیم آقا استطاعت معناش اینه که طرف توان مالیش به گونه ای باشه که اسر و حرجی پیدا نشه، پس نباید ایالش گرفتار اسر و حرج بشه. اگر این استدلال باشه، اون وقت مقصود از ایال چیه؟ نه نه، فراتر از اونو میگیره، چون بالاخره یه عده‌ای دارن نونخور اینن، ولو واجب و نفقه این نیستن، که اگر این بخواد بره حج، اونا گرفتار اسر و حرج میشن ولو واجب و نفقه این نباشن. پس باید یه طوری باشه که اونا گرفتار اسر و حرج نشن. اگر استدلال این باشه، اون وقت فتوای کی درست در میاد؟ تق نزدیک میشه به فتوای آقای خویی که معیاری میشه که بالاخره برای حتی به اصطلاح ایال عرفی گرفتار عسر و حرج نشه. یه استدلال دیگه هست که عرض کردم این دوتا رو با هم دیگه مرحوم سید، یعنی سید حکیم رضوان الله علیه، مرحوم آقای حکیم این دوتا رو با هم دیگه چسبونده یک استدلال کرده، ولی به نظرم حالا یک کمی صدر ذیلش جور نیست، اینه که بگیم آقا انفاق بر ایال بر این آدم واجب بوده قبل از اینکه حج بر او واجب بشه، قبل از اینکه این آدم مستطیع بشه برش واجب بود که به ایالش هزینه بده. مثلا زن داشت، زنش واجب النفقهش بود، بچه صغیر داشت، بچهش واجب النفقهش بود، قبل از این بود که مستطیع بشه. حالا چون میخواد بره حج، در واقع یه حق سابقی بر استطاعت و بر حج بر او بوده و اون وجوب نفقه مثلا زنش بچهش اینه. الان اگر قرار باشه بره حج و به این واجب عمل نکنه، این خورده زمین دیگه، یعنی الان به این وظیفه مقدم، چون این قبلا بوده این تقدم داره، یعنی اول باید هزینه بچه و زنش رو بده بعد بره حج. پس تا وقتی که هزینه زن و بچهش رو نداده نمیتونه بره حج، مستطیع نیست در واقع. خب اگر معیار این باشه، اون وقت مقصود از ایال چی میشه؟ استدلال اگه اینطوری بکنیم فقط ایال میشه ایال واجب النفقه، چون ایال غیر واجب النفقه کسی حقی برشون نبوده. من دلم خواسته یه یتیم رو نگهداری کنم، وجوبی که نداشته که، حقی بر من نداشته که. من دلم خواسته مثلا از برادرم که حالا نمیتونه زندگیشو بگذرونه من نگهداری کنم، اون که حقی بر من نداشته، واجب النفقه من نبوده که. اگر پس استدلال اینجوری باشه که بگیم یه حق سابق بر وجوب حجه، اون وقت محدود میشه ایال به ایال واجب و نفقه، یعنی ایال شرعی نه ایال عرفی. پس دقت کنید هر استدلالی در واقع یه نتیجه خاص خودش داره. اگه دلیل ما استصحاب باشه میشه فرمایش امام مرحوم سید صاحب عرف، اگه دلیل ما اون داستان عدم عسر و حرج باشه میشه شبیه فرمایش آی خویی، اگر دلیل ما این داستان حق سابق علل حج باشه میشه محدوده ایال شرعی که شبیه میشه به فرمایش مرحوم آغازیان. غیر از این ادله اینطوری که حالا در واقع دلیل خاص نیست یا مثلا اصل عملی است مثل استصحاب یا تحلیل‌های عمومی است تو بحث‌های مربوط به استطاعه، گفتن ما اصلا اینجا دلیل خاص داریم که باید این آدم هزینه ایالش رو داشته باشه. دلیل خاص چیه؟ گفتن از جمله اون ادله خاص این روایت ابوالربیعه. یه روایتی است که حالا این روایت که الان اینجا نقل کردم نقلی است که تو مستمسک هست، عینش رو آوردم توی وسائل هست، من از وسائلش رو نقل می‌کنم برای شما. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این روایت رو در باب 9 از ابواب استطاعت آورده. طبق معمول بارها گفتیم فتواش روی عنوان باب گذاشته، گفته فرموده باب و اشتراط وجوب الحج به وجود کفایت ایالهی حتی یرجع الیه و الا لم یجع. دنبالش هم بحث رجوع به کفایت و تقدیم حج علی تزویجه که اصلا روایتش هم تو این باب نیورد. اولین روایتی که نقل کرده این روایت ابوالربیع شامی است که از امام صادق راجع به لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا سوال کرد. حضرت از او سوال کردن ما یقول الناس، ناس یعنی چی؟ احسن، مقصود از ناس یعنی مردم کوچه خیابون بی سواد داد یا اینا مقصود نیستا، یعنی فتوای عامه، فتوای اهل سنت چیه؟ حضرت سوال کرده اونا چی میگن؟ ایشون جواب داد فقلت له از زاد و راهله، اونا میگن زاد و راهله کسی داشت مستطیع، یعنی چی؟ یعنی هزینه رفت و برگشت و هزینه اقامت اینو داشت مستطیع. حضرت فرمودن قال فقال ابو عبد الله علیه السلام قد سئل ابو جعفر عن هذا، یعنی امام باقر علیه السلام، فقال وقتی به امام صادق باقر چنین چیزی رو گفتن امام باقر فرمود هلک الناس اذن لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت و ایاله و یستغنی بهی عن الناس ینطلق الیهم فیسلبهم ایا لقد هلکو اذن. این اگه قرار باشه طرف فقط به اندازه رفت و برگشت و اقامت داشت دارایی داشته باشه طوری که بخواد بره از دست خانوادهش بگیره یه چیزی رو بعد بره حج، پس این خانواده که از بین میرن بدبخت تا این بره حج و برگرده. فقیل له فما السبیل، از امام باقر پرسیدن که پس چیه سبیل؟ فقال السعت فی المال اذا کان یحج به بعض و یبقی بعضا لقوت یاله. فرمود گشایش در مال داشته باشه، با یه تیکش بره حج، یه تیکش هم بذاره اینجا خانواده باش زندگی کنه. الیس قد فرض الله الزکا فلم یجعلها الا علی من یملک مئتی درهم. حضرت یه مثال زدن، فرمودن خدا زکات هم که واجب کرده بر هر کسی که پول تو جیبشه واجب نگرده، یه معیار گذاشته، گفته تا اون سطح نرسیده بر شما زکات لازم نیست. اینجا هم اینطوره، تا وقتی که یبقی بعضن لقوت ایاله حاصل نشده این آدم مستطیع نیست. این روایت هم میشه دلیل خاص بر این مسئله. تحلیل روایت، اشکالایی که در متن و سند روایت شده فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.